جعفر سبحانی تحت عنوان تاریخ زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جلب می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و آله الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و علی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ضاقت علیهم انفسهم و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه ثم تاب علیهم لیتوبوا ان الله هو التواب الرحیم. 64 درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر گرامی آن هم پس از هجرت آغاز می‌کنیم. بحث ما امروز تتمه بحث گذشته است. موضوع سخن غزوه تبوک بود. غزوه تبوک تشریح شد که به چه منظوری صورت گرفت. رسول گرامی با 30,000 سرباز در آن هوای گرم تا مرزهای سوریه آمد و با لشکر احتمالی که گزارش داده بودن روبرو شود و به نتیجه امنیت منطقه را تأمین کند. اما در این نبرد با سپاهی روبرو نشد، زیرا قبل از رسیدن سپاه اسلام سپاه روم عقب نشینی کرده و چنین وانمود کرده بودند که اصلا آنان در فکر حمله و هجوم به مدینه نبودند. رسول گرامی هنگامی که به منطقه تبوک رسید، هرچند سپاهی را ندید اما بهره‌ها گرفت. بزرگترین بهره‌های آن این بود با تمام سران قبائل که در آن منطقه زندگی می کردم پیمان عدم تعرض بس، دوستی آنان را به حکومت اسلامی جلب کرد و پیمانهای میان رسول گرامی و آنان رد و بدل شد. هرچند رسول گرامی در این نبرد با سپاه دشمن روبرو نشد، اما جمعیت هایی که در آن مرز زندگی می کردن و احتمال داشت روزی علیه اسلام قیام کنن از طریق پیمان دوستی و پیمان عدم تعرض، امنیت آن منطقه را نسبت به اسلام تأمین کرد. ولی در این حال در 10 میله مدینه و 50 فرسخه شام منطقه ایست به نام دومت الجندل، که این دومت الجندل یک منطقه سرسبز و دارای آب جاری است. رئیسی دارد به نام اوکیدر ابن عبدالملک، مسیحی آن زمان در آن نقطه زندگی میکرد. رسول گرامی بیم آن را داشت که در حمله مجدد سپاه روم فرمان روای مسیحی دومت الجندل به کمک و نصرت آنان بشتابد و از این طریق امنیت حجاز را به خطر افکند. در آن موقع تصمیم گرفت که از نیروهای موجود در اختیارش حد اکثر استفاده را بکند و منطقه دومت الجندل را خلع سلاح کند. رسول گرامی برای این کار خالد ابن ولید را در نظر گرفت. او را با گروهی سوار نظام تا نزدیکی دومت الجندل فرستاد. مأموریت او این است که این منطقه را خلع سلاح کند، دیگر از آنان مطمئن شود. خالد در یک شب مهتابی در نزدیکی‌های دژ کمین کرد. اتفاقا همان شب اوکیدر فرمانروای دومت الجندل با برادر خود حسان برای شکار از دژ بیرون آمدند. اینها مقداری از دژ دور شده بودند که هر دو برادر و کسانی که اونها را همراهی می کردن با سپاه خالد روبرو شدند. زد و خورد کوتاه میان آنان و سربازان اسلام رخ داد که در نتیجه حسان برادر فرمانروای دومة الجندل کشته شد و کسانی که آنان را همراهی می کردن به دژ پناهنده شدند. درها را بستند، اما خود فرمانروا به نام اوکیدر دستگیر شد. در اینجا چه باید کرد؟ یک نفر گروگان دارن، درهای دژ هم بسته است. خالد که در حقیقت یک نظامی هوشیار و هوشمندی بود با ساکنان دژ پیمان بست، گفت اگر درها را به روی ارتش اسلام باز کنید و اسلحه خود را تحویل دهید، از سر تقصیر شما می گذرم و با دژ شما و اموال شما کاری ندارم. اتفاقا فرمانروای دستگیر که از راستگویی مسلمانان و از اینکه مسلمانان همیشه به قول پیمان خود پای بند هستند آگاه بود، او هم دستور داد درهای دژ را باز کنند، اسلحه را تحویل دهند و از این طریق امنیت این منطقه تأمین شود. یعنی بار دیگر این جمعیت علیه اسلام قیام نکنند و یا لااقل سپاه روم را با سلاح خود یاری ننمایند. هنگامی که درهای دژ باز شد، تمام اموال آنان سالم به اهلی جسارت نکردن، فقط اونها را خلع سلاح کردن. در میان اون جمعیت 400 زره، 500 شمشیر، 400 نیزه که اسلحه آنان بود از آنان گرفته شد. خالد به سوی تبوک و از اونجا هم به سوی مدینه بازگشت. هنگامی که خالد وارد مدینه شد، هنوز افکار جاهلی در مغز او بود، در این حالی که یک نظامی هوشیاری بود اما از نظر معنویت کم بود فوق العاده داشت. شنید زرقفت فرمانروای دومة الجندل را مانند شاهان بر شانه خود انداخته بود، به محضر پیغمبر اکرم وارد شد و آن را در اختیار رسول خدا نهاب. پیامبر اکرم هنگامی که دیدگانش بر این شنل زربفت افتاد، از این دیبای زربفت سر برتافت. رسول گرامی فرمود در بهش لباسهای بهتر از این موجود است، یعنی این شنل برای من مطرح نیست. و از این که خالد در اینجا برخلاف فرمان رسول خدا رفتار کرده ناراحت شد، زیرا خالد مأمور بود فقط اونها را خلع سلاح کند و بس. پیغمبر اکرم باید این کار را جبران کند. هنگامی که اوکیدر خدمت رسول گرامی رسید، به قبلی به او آزادی داده شد که بر آیین خود باقی بماند، حتی اسلام هم نداورد، همین مقدار قول بدهد علیه اسلام قیام نکند. آزادی را باید دید. یک نفر فرمانروای منطقه اسیر و دستگیر شده دارای عقاید خاصی است، هنگامی که رسول اکرم او را میبیند احترام میگذارد و او را بر عقاید خود ثابت ببیند سخنی ندارد. فقط میان رسول گرامی و فرمانروای دومة الجندل پیمانی نوشته شد. رسول گرامی دو کار کرد که نظر این فرمانروا را به اسلام جلب کند. اولا هدیه گرانبهایی به او داد، یک. بعدن عباد ابن بش را با گروهی مأمور کرد که این مرد را به سلامت به محل اقامتش برساند و بر همون مقام بماند. اما مشروط بر این که از در خیانت به اسلام و مسلمین وارد نشود. معنی آزادی عقیده در اسلام همین است، در این حالی که دستگیر عقایدش محترم، فرمان روایی او محترم، هدیه گرانبهایی در اختیارش می گذارن، آن هم با مأموران زبردست به محلش می رسانن. این نوع خبرها هنگامی که در عربستان پخش می شود که رئیس اسلام با فرمان روایان چوس آنچنان انسانی رفتار می کند که اونها را بر مقامشون نصب می کند، هدیه می دهد، خود این عمل قلوب گروهی را نسبت به اسلام جلب می کند. در همون سال، یعنی سال دستگیر این مرد، عام الوفود، بعدن خواهیم گفت که در این سال سران قبائل عرب که به هیچ قیمت حاضر نبودن اسلام بیاورن، بعد از شنیدن این همه قدرت و این همه امنیت و احترام، گروه گروه آمدن اسلام را پذیرفتن. حالا ببینیم این سفر تبوک چه نتایجی را در برداشت. مسلمن هر نبردی که رسول گرامی دارد یا سرایایی که می فرستد باید از نظر نتایج ارزیابی شود. ما در اینجا می توانیم سه نتیجه چشمگیر برای این نبرد یادآور شویم. در درجه اول، رسول گرامی با بردن این جمعیت در هوای کرب تا مرزهای سوریه سبب شد که حیثیت و به اصطلاح مردم امروز پرستیژ ارتش اسلام بالا رود. عظمت و قدرت خود را در قلوب ساکنان حجاز و مرزبانان شام محکمتر کنم. به دوستان و دشمنان تفهیم کردن قدرت نظامی اسلام به جایی رسیده است که حتی می تواند با بزرگترین قدرت های جهان، یعنی رومیان، نبرد کند و به اصطلاح دست و پنجه نرم کند و رعبه هراسی بر دل آنان بیفکرد. تا اونجا که آماده نبرد بودن، با شنیدن حرکت سپاه اسلام آنچنان به داخل روم عرب نشینی کردن و چنین وانمود کردن که اصلا نه نبردی بود نه لشکر کشی. هنگامی که این مطلب در سر تا سر حجاز منتشر شد، عظمت قدرت اسلام و ارتش اسلام روشن گشت. اون قبایل اسیانگر و طغیانگر که اصولا طغیان و اسیان جزو خمیره اون قبائل بود و هرگز حاضر نبودن به اسلام بگرون، بعد از شنیدن این عظمت یک یک می آیند و عرض ادب می کنند. اما نتیجه دوم این است که رسول گرامی در این سفر با قبائل و ایلاتی که در مرزهای سوریه زندگی می کردن پیمان عدم تعرض و پیمان دوستی بس. حتی بعضی از پیمانهای رسول خدا پیمان یک طرف است، یعنی رسول گرامی برای آنان ضمانت کرد که مسیر دریایی و مسیر خاکی آنان را از هر نظر امن سازد. و این خود می رساند که ارتش اسلام آنچنان قدرتی دارد که حتی برای مرزداران سوریه امنیت ایجاد کند و از جانب آنان هم صدمه‌ای متوجه اسلام نشود. این دو، بنابراین نتیجه اول قبائل خود عربستان مرعوب سپاه اسلام شدند. نتیجه دوم، مرزبانان سوریه، قبائلی که در مرزهای سوریه زندگی می کردند، آنچنان علاقمند اسلام شدند که با اسلام پیمان دوستی و یا لااقل عدم تعرض بستن. و اما نتیجه سوم که باید نتیجه پرباری گفت این راه را به سپاهیان اسلام آموخت. با این سفر پررنج راه را برای فتح شام هموار ساخت. سران سپاه اسلام به راه چاه و مشکلات این منطقه عملا آشنا شدند و طرز لشکرکشی را در برابر قدرت‌های بزرگ آموختند. و لذا هنگامی که رسول گرامی در گذشت، سپاه اسلام از همان راهی که به تبوک رفته بود از همان راه رفت به سوی تبوک و از تبوکم عبور کرد، شام را در اختیار خود گرفت. بنابراین در این منطقه نتایجی دستگیر رسول اسلام شد. یک نتیجه چهارم هم دارد که الان باید عرض کنم، زیرا پیغمبر اکرم بسیج عمومی را اعلام کرد، مؤمن و منافق از هم شناخته شده. آنهایی که همیشه لاف قریبی می زدن در این جنگ شناخته شدن که افرادی آماده ان از اسلام دفاع کنن و که افرادی آماده دفاع نیستن. بالاتر در این نبرد منافق ها شناخته شدن که الان جبه تاریخی اون را می گویم که چگونه پیغمبر اکرم در نبرد منافق ها را شناخت. حتی یار پیغمبر اکرم حذیفه هم منافق ها را شناخت. داستانش چنینه، رسول گرامی 10 روز تمام در تبوک اقامت گزید، در حالی که ابن سعد در طبقات می نویسد رسول گرامی 20 روز در تبوک اقامت گزید. حالا خواه 10 روز خواه 20 روز، رسول گرامی تصمیم گرفت که از تبوک به مدینه برگردد. هنگام اعزام به مدینه 12 نفر از منافقان مدینه که 8 نفر از آنان قرشی باقی مونده از انصار بودن، تصمیم گرفتن که در بازگشت شتر پیامبر را از فراز گردنه ای که در میان راه مدینه و تبوک قرار داشت رم دهن و حضرت را در دل دره ای بیفکنن. هنگامی که سپاه اسلام به نخست نقطه گردنه رسید، رسول گرامی فرمود سپاهیان اسلام مختارند، هر کسی مایل است از وسط بیابان عبور کند، زیرا بیابان وسیع است، میتوانند از بیابان به سوی مدینه حرکت کنند. اما خود رسول گرامی ترجیح داد از بالای گردنه برود بالا، ولی خود پیامبر در حالی که حذیفه شتر او را میراند و عمار یاسر مهار آن را میکشید از گردنه بالا را. هنوز پیامبر مقدار زیادی از گردنه بالا نرفته بود، آن هم شب است. به پشت سر نگاه کرد، در نیمه شب آن هم شب مهتابی، سلاران این را دید که از پشت سر پیامبر می آید و برای این که شناختن نشوند صورت خود را پوشانیده آهسته آهسته سخن می گویند. رسول گرامی به پشت سر نگاه کرد، این جمعیت را که صورتهای خود را پوشیده بودند دید، عصبانی شد، نهیبی برانان زد و به حذیفه دستور داد با عصای خود شتران اونها را برگردانم. همین عمل کوچک رب عجیبی در دل این 12 نفر که مصمم بر قتل رسول خدا بودن که شتر او را رندهن و او را در میان دربیت کرن ایجاد کرد. نهیب رسول خدا به آنان تفهیم کرد که رسول گرامی از نقشه آنان آگاه است، فوراً از راهی که آمده بودن بازگشتن و به سپاهیان اسلام پیوستن. حذیفه که شطر رسول خدا را میران همه اونها را شناخته بود. علت شناسایی حذیفه این بود شطران آنان علامت داشت از طریق علامات شطر صاحب شطر و قبیله آن شناخته می شد. حذیفه برگشت عرض کرد رسول گرامی، من همه اینها را شناختم و من اسامی آنان و در اختیار شما می گذارم. رسول گرامی فرمود از افشای نام آنان خودداری کن، امید است که آنها راه توبه را پیش گیرند. در اینجا مطلب تمام، پیغمبر اکرم وارد مدینه می شود. هنگامی که وارد مدینه می شود سه پیش آمد در اینجا رخ می دهد. اولا این سربازانی که فاتحن با غرور خاصی وارد می شوند، مبادا غرور آنان از ارزش عمل آنان بکاهد و سبب شود کسانی که در مدینه بودند و معذور بودند آنها دل شکسته شوند. باید پیغمبر اکرم این مشکل را حل کنی. از یک طرف هیچ منظره ای باشکوه‌تر از منظره بازگشت ارتش فاتح به میهن خود نیست و اصولا در کام سرباز مجاهد هیچ جریانی لذیذتر و گواراتر از فتح و پیروزی بر دشمن نیست. ارتش فاتح اسلام پس از طی مسافت میان تبوک و مدینه با شکوه بیشتری وارد مدینه می شوند، سربازان اسلام از شوق و شعف در پوست نمی گنجند. مسلماً غرور سربازی، غرور غلبه بر دشمن از خلال گفتار و رفتار آنان روشن خواهد شد. و همین مسئله در این حال که یک مسئله فطریست، اگر از حدش تجاوز کند مایه دلگیری افراد دیگری. این جمعیت که وارد مدینه می شوند از رفتار و گفتار آنان یک نوع غرور می بارد، سبب شد که افرادی که در مدینه به خاطر نداشتن سلاح و نداشتن وسائل در این جنگ شرکت نکردند غمگین و به اصطلاح خستدل و مرددل در گوشه ای قرار بگیرند. پیغمبر اکرم در اینجا به یک برنامه اسلامی اشاره کرد که آن مسئله نیت و قلب است. افرادی هستند که ممکن است در جهاد شرکت نکنند اما ثواب جهاد به آنان بدهند. افرادی هستند که در جبهه ها شرکت کنند شهید نشوند اما خدای منان به آنان ثواب شهادت بدهد. هنگامی که این جمعیت با این غرور با این هلهله و غریب وارد می شوند، برای اون جمعیتی که موفق نشدند در این نبرد شرکت کنند مسئله سنگینه. دل مردن که چرا با موفق به شرکت نشدی. رسول گرامی آمد در وسط جمعیت این بیان را مطرح کرد، فرمود ان بالمدینه لاقواما ما سرتم سیرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم. فقالوا يا رسول الله وهم بالمدینه؟ قال نعم حبسهم العاص. رسول گرامی خطاب به این 30,000 سرباز مسلح که با غریب و شادی وارد مدینه شده اند و مباهات افتخارات دارند چنین فرمود: گاو سربازان اسلام، در همین مدینه اقوام و گروهی هستند که در این سفر با شما نبودند و به اونجا که شما قدم نهادید اونها قدم نگذاردند، اما در این حال به یک معنا با شما هستند و با شما در اجر شریکند. عرض کردن ای رسول گرامی آنها کیا هستند؟ فرمود آنان کسانی هستند که با کمال علاقه به انجام وظیفه اسلامی به نام جهاد آماده بودند. اما عذر موجه آنان را از شرکت در جهاد باز داد. رسول گرامی با این بیان کوتاه به یکی از برنامه‌های تربیت اسلام اشاره می‌کند. یادآور می‌شود که اندیشه پاک و نیت نیک جانشین عمل خیر می‌شود. کسانی که روی نداشتن قدرت، نداشتن امکانات از انجام عمل نیک محرومن، اینها میتوانن از جهت علاقه باطنی در ثواب و پاداش با دیگران شریک و سهیم شوند. همینطور که اسلام علاقمند است یک فرد از نظر عمل صالح باشد، اسلام به اصلاح باطن و اندیشه علاقه بیشتری دارد، زیرا سرچشمه اصلاحات اصلاح عقیده و نیت است، زیرا نیت است که این عملهای نیک را خلق می کند. رسول گرامی با این جمله در میان سربازان که دارای مباهات و افتخارات بودن و چه بسا این مسئله در میان افراد کم ظرفیت غرور بیش از حد ایجاد می کرد، رسول گرامی با این گفتار از غرور بی جای مجاهدان کاست و مقام افراد معذور را حفظ کرد. در اینجا من سخنی از امیر مؤمنان در باره عمل نیک و نیت نیک یادآور شوم. شاگرد ممتاز رسول گرامی امیر مؤمنان با چنین مسئله‌ای در جنگ جمل روبرو شد. در جنگ جمل سپاه حق یعنی سپاه علی بن ابی طالب با سپاه زلال یعنی سپاه طلحه و زبیر روبرو شد. در این جنگ امیر مؤمنان بر سپاه زلال پیروز شد و سپاهیان امیر مؤمنان این افراد پیمان شکن و به اصطلاح ناکسین را تارمار کردند. جنگ تمام شد، امیر مؤمنان بر منبر خطابه نشست، سرباز مجاهدی برخاست، عرض کرد: علی جان، من در سپاه شما بودم، اجر بردم یا نه؟ فرمود: چرا؟ عرض کرد: علی جان، برادری دارم در کوفه، من آرزو میکنم ای کاش او هم در رکاب شما بود و از این جنگ سهمی میبرد، پاداشی میبرد. امیر مؤمنان فرمود: الان من جریان برادرت را از نظر شرکت روشن کنم. فرمود: احبا اخی که کان معنا، آیا اون برادری که در کوفه دارید از نظر نیت با کیست؟ آیا هوادار علی بن ابی طالب به خواهان پیشرفت سپاه اسلام است یا خواهان پیشرفت سپاه زلال یا به سپاه پیمان شکنان مانند طلحه و زبیر؟ اون سرباز مجاهد عرض کرد: علی جان، برادر من هوادار و خواهان شماست و اگر آگاه بود در این جنگ شرکت میکرد. فرمود: اون برادرت در این جنگ هرچند نبوده اما در باطن بوده و از نظر اجر و پاداش مانند تو اجر و پاداشی دارد. بعدن امیر مؤمنان یک قانون کلی در حقیقت به یک اصل تقویتی اشاره کرد. فقط نه تنها برادرت، اون جمعیت هایی که الان در صلبه های پدرانن، در ارحام مادرانن، بعدها متولد می شوند، از مقابله سپاه حق با سپاه شرک، از مقابله سپاه اسلام با سپاه زلال آگاه می شوند. هنگامی که آنان در آن لحظه خواهان پیروزی حق بر باطل باشند، آنها مانند مجاهدان علیه باطل شرکت کرده اند، شمشیر زده اند. و این یک بحث گسترده است، در حقیقت یک اصل تربیتی است که اسلام دارد و ریشه قرآنی دارد و قرآن مجید در سوره توبه به این اصل اساسی یعنی به این اصل تقویتی تصریح کرده. قرآن مجید هم در سوره توبه راجع به کسانی که تعمیر مسجد میکنن در اونجا این جمله را دارد: و ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر. افراد مشرک حق تعمیر مسجد الحرام ندارند. ای رسول گرامی، اینها میخوان مسجد را تعمیر کنن. میفرماید تعمیر مسجد آنان میگه ارزش، چون نیت آنان آلوده است. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. تعمیر مسجد از آن کسانی است که دارای نیت. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. تعمیر مسجد از آن کسانی است که دارای نیت پاک و اندیشه پاکتر باشند. رسول گرامی این مشکل را حل کرد. حالا مشکل دیگر، اگر رسول گرامی افراد معذور را بالا برد و آنان را در عجل شریک مجاهدان دارست، باید نسبت به متخلفان، اونهایی که تخلف کرده اند بدون عذر، سخت بوشمال دهد و اثر بر آنان ترک کند. اگر خاطرتون باشد، هنگامی که رسول گرامی بسیج عمومی را اعلام کرد، سه نفر از مسلمانان به نامهای هلال، کعب، مراره حضور رسول گرامی رسیدن، عرض کردن که در این جهاد شرکت نکنن. چرا؟ گفتن محصول آنان در صحراست، میوه باغهای آنان جمع نشده و الان نیمه تمام است، ولی به رسول گرامی قول دادن هنگامی که از کار فلاحت و جمع آوری محصول فارغ شدن، به زودی خود را به سرزمین تبوک برسانن. متاسفانه آنان دو اشتباه مرتکب شدن. اولا منافع مادی در نظر آنان برتر از دین به حساب آمد. فکر نکردن که اساس اسلام در خطر است. استقلال فکری و سیاسی و فرهنگی مسلمانان در لب پرتگاه است. چه بسا اگر صبر کنند روم بیاید، غافلگیر کند، فاتحه اسلام را بخواند. آن مسلمانی که دنیا در نظر او بالاتر از دین و مذهب باشد، این از نظر اسلام یک جرم فکری و عقیدتی است. این جرم دیگر آنان این بود: وعده کردن هنگامی که محصول را جمع کردن به پیغمبر اکرم برسن، متاسفانه بعد از جمع محصول در مدینه ماندن. پیغمبر اکرم برگشت، این مسئله را دید، اما از اون بیمناکه که این بیماری به افراد دیگر هم سرایت کند، زیرا آنان نه تنها جهاد نکردن، پیمانی که با رسول خدا بسته بودن پیمان خود را شکستن. مسلمانان در آن هوای گرم در کنار مرزهای سوریه در انتظار آتش دشمنان، اما این سه نفر سرگرم تجارت و مال اندوزی گرد. هنگامی که این سه نفر یک مرتبه از خواب غفلت بیدار شدن، هنگامی که شنیدن رسول گرامی با ارتش خود پیروزمندانه برمیگردد، این سه نفر برای اینکه مسلمانان را فریب دهند، رسول گرامی را فریب دهند، به استقبال ارتش اسلام رفتن، حضور رسول خدا رسیدن، سلام عرض کردن، اما رسول گرامی جواب سلام آنان را نگفت، کوچکترین اعتراض آنها نکرد. در همان اجتماع با شکوه در میان غریب شادی و هلهله مسلمانان، رسول گرامی خطابه ای خان و این سه نفر متخلف را افراد سبک مغز شمرد که آنان به پیمانی که با او بسته بودن عمل نکردن و دنیا را بر آخرت مقدم داشتن. اما در میان متخلفان که از نظر تاریخ 90 نفر متخلف غیر معذور داشتی. در میان متخلفان غیر معذور انگوش روی این 3 نفر نهاب. چرا؟ زیرا این 3 نفر واقعا مسلمان بودن. بقیه متخلف ها غالبا از منافقان بودن، اما این 3 نفر واقعا مسلمان بودن. حتی تاریخ میگوید 2 نفر از آنان به نام مرار و هلال در غزوه بدر شریک بودند، در آنجا شرکت داشتند و نام رسمی در میان مسلمانان داشتند. پیغمبر اکرم باید اینها را ادب کند، مردم را دعوت به اعتصاب کند در مقابل آنان، مردم را دعوت به مبارزه منفی کند در برابر این 3 نفر. هنگامی که مردم ببینند، دیگران ببینند که پیغمبر اکرم با این 3 نفر با اینکه مسلمان واقعی بودند چنین رفتار کرد، حساب دیگران روشن و واضح. رسول گرامی در اینجا از طریق مبارزه منفی وارد شد، یعنی سیاست منفی را پیش گرفت. به مردم گفت مردم با این 3 نفر خرید و فروش نکنید، جنسی به آنان نفروشید، اجناس آنان را نخرید، روابط خود را با این 3 نفر قطع کنید، حتی با آنان رفت و آمد نکرده به سخن هم نپردازید. اعتصاب مردم به قدری شدید به حساب شده، حتی زنان این 3 نفر آمدن خدمت رسول گرامی، عرض کردن رهبر عالی قدر، در باره شوهران ما چنین دستور داده اید، آیا ما که همسران آنان هستیم وظیفه ای داری؟ رسول گرامی به آنان گفت وظیفه شما این است با آنان هم بستر نباشید، اما در خانه های آنان بمانید، قضای آنان را بپذید، اما با اونها هم بستر نباشید. یک چنین مبارزه منفی آنچنان اثر گذاش، هم این 3 نفر را ادب کرد و هم دیگران را. قرآن مجید بر این مبارزه منفی در سوره توبه اشاره می کند و من الان آیه می خوانم و این درسی است برای مسلمانان که در برابر اقلیت های دشمن، اقلیت هایی که نسبت به اسلام بدبینند و خائن، چگونه باید رفتار کرد. همه مبارزه ها لازم نیست مبارزه مثبت جنجال آفرین باشد، مبارزه های منفی چه بسا از مثبت مثبت تره. شما الان نگاه کن، این همه مسلمانان در روی زمین به نام 1 میلیارد نفر، اگر اینها با اسرائیل خائن، با پشتیبان این خائن به نام امریکا همین مبارزه را در پیش بگیرند، در کشورهای اسلامی کالاهای آنان خریداری نشود و یک نوع نگاه منفی به آنها بنگرند، جهان در برابر ارتش اسلام و نیروی اسلام زانو به زمین میزند. اصولا سیاست خارجی اسلام یک بحثی است در حکومت اسلامی، حالا که این جمله ها مربوط به داخله، اما به خارج هم برنامه همینه. قرآن مجید این جریان را، این سیاست رسول خدا را در سوره توبه آیه 118 چنین بیان می کند و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ضاقت علیهم انفسهم و ظنوا ان لا ملجا من الله الا الیه ثم تاب علیهم لیتوبوا ان الله هو التواب الرحیم. ای رسول گرامی، این 3 نفر که بدون علت از جهاد تخلف کردن بر اثر این سیاست خردمندانه، آنچنان جهان بر آنان تنگ شد، با اینکه این جهان گسترده در نظر آنان مانند قفس شد، نه تنها جهان بر آنان تنگ شد و ضاقت علیهم انفسهم، این 3 نفر به تنگ آمدن، بیدار شدن که راه توبه بازه. و ظنوا الله مرجع من الله الا الی. فهمی در راه توبه بازه در تفاصیل می نویسن این سه نفر مدینه را ترک کردن و به سوی بیابان رفتن. شبها نماز می خوندن، روزها روزه می گرفتن. بعد از 40 روز توبه آنان پذیرفته شد. این آیه نازل گشت. پیغمبر اکرم مردی را مأمور کرد سراغ این سه نفر برود و این آیه را بر آنان بخواند. ثم تاب علیهم لیتوبوا. ثم تاب علیهم، هر کجا جمله تاب الله علیه ببینیم، اجرج الله علیهم بالرحمه، خدا از دریچه رحمت به آنان نگریست، توبه آنان را پذیرفت. ان الله هو التواب الرحیم، خدا توبه پذیر است و رحیم. این دو حادثه را حل کرد. حادثه اول، متخلفان معذور که مبادا آنان شرمنده دیگران شوند، مقام آنان را بالا برد. دوم، متخلفان غیر معذور را سخت گوشمال داد، دیگران به فکر تخلف نگفتند و بدانند کسانی که تخلف کنند برنامه آنان همین. مشکل سوم مشکلیست. آن مشکل عبارت است از یک لانه جاسوسی اما به نام مسجد، که داستان آن در قرآن مجید آمده و در سوره توبه این جریان بیان شده است. آیه ای که این داستان را بیان می کند، من قبلا این آیه را تلاوت کنم، بعدا شأن نزولش را عرض کنم، شاید بتونیم از این بیان بهره بگیریم. آیه ای که این مسئله را متعرضه، که در غیاب پیغمبر اکرم، هنگامی که پیغمبر اکرم در مدینه نبود و در تبوک به سر می برد، منافقان مدینه یک لانه جاسوسی ساخته بودن، در باطن لانه جاسوسی، اما در ظاهر مسجد. پیغمبر اکرم آمد، در مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفت. رسول گرامی هنگامی که آمد، منافقان آمدن خدمت پیغمبر اکرم: ای رسول گرامی، ما در دهکده قبا هستیم. دهکده قبا تا مدینه فاصله اش زیاده، پیران ما موفق نمی شوند به نماز بیایند، مریضان ما موفق به مدینه نیستن، ما در اونجا مسجدی ساخته ایم، شما این مسجد را افتتاح کنید با خوندن دو رکعت نماز. پیغمبر اکرم این جمله را از آنان شنید، هنوز در این باره تصمیم نگرفته. خدایا این جمعیت مسجد میخوان، مسجد در مدینه هست. علاوه بر این در خود دهکده قبا رسول گرامی مسجدی هنگام ورود ساخته. اینها یه مسجد سادسی در همون دهکده قبا ساختن. هدف آنان چیست؟ پیغمبر اکرم در این گیردار این آیه نازل شد: والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارسادن لمن حارب الله و رسوله من قبل و لیحلفن ان اردنا الا الحسنا و الله یشهد انهم لکاذبون لا تقم فیه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. سرگذشت این آیه و به اصطلاح شأن نزول آیه اینه: قبل از آن که پیغمبر اکرم وارد مدینه شود، مردی در مدینه هست، اتفاقا از یکی از قبائل انصار به نام ابو عامر، پدر همان حنظله شهید که در جنگ احد شهید شد. این ابو عامر در دوران جاهلیت تمایلاتی به اهل کتاب پیدا کرده بود. و در سلک راهبان در آمده بود. هنگامی که پیامبر اکرم وارد مدینه شد، این مرد کم کم خود را در یک اقلیت دید. یعنی اون ریاست مختصری که از این طریق به دست آورده بود از دست داد. ابو عامر چه کرد؟ روز اول به پیغمبر اکرم گروید، ایمان آورد، اما اسلام را مزاحم آن ریاست کوچک که قبل از اسلام داشتی. ولذا با منافقان اوس حضرت همکاری صمیمانه را شروع کرد. پیامبر از نقشه های تخریبی ابو عامر آگاه شد، خواست دستگیرش کند، به مکه گریز. هنگامی که مسلمانان مکه را فتح کردن، این مرد به طائف پناه برد. هنگامی که طائفیان اسلام آوردن، از اونجا به شام گریخ، اما یک شبکه جاسوسی عظیمی را رهبری میکرد. او در یکی از نامه‌های خود به دوستان خود در مدینه نوشت: در دهکده قبا مسجدی در برابر مسجد مسلمانان بسازید. در موقع نماز که مسلمانان در مسجد خود هستند، شما هم به بهانه اداء فریضه در اون مسجد جمع شوید، اما به جای نماز نقشه های خود را تمرین کنید، نقشه های تخریبی. در حقیقت ابو عامر مانند دشمنان امروز اسلام این مسئله را لمس کرده بود که در مملکتی که دین رواج دارد، بهترین وسیله برای ضربه زدن بر آن دین خود دین است. یعنی از نام دین بیش از هر عامل دیگر می شود بر ضرر آن استفاده کرد. او می داند که هرگز رسول گرامی به این جمعیت اجازه ساختن مرکز نخواهد داد، ولذا ناچارن بر این مرکز خود رنگ دین بدهن و تحت عنوان مسجد و ساختن معبد و عبادت در اونجا جمع شود. هنگامی که رسول گرامی وارد مدینه شد، مسجد را ساخته و پوشیده دید. اینها عرض کردن: رسول گرامی، پیران و بیماران ما در شبهای تار و بارانی موفق نمی شوند به مسجد قبا بیایند و ناچارن نمازهای خود را در خانه های خود بخوانند، و ما این مسجد را ساختیم که اولاً از فیض مسجد محروم نباشد. پیغمبر اکرم در این فکر است، این آیه نازل شد، همین آیه ای که الان براتون تلاوت کردم. مضمون این آیه اسرار آنان را روشن کرد و حقیقت را به پیامبر بازگو کرد و فرمود: ای رسول گرامی، اینجا مسجد نیست، اینجا ضرار است، اینجا خانه ضرر است. رسول گرامی، این خانه اسلام نیست، این خانه کفر. رسول گرامی، این خانه وحدت نیست، این خانه تفریق. رسول گرامی، این خانه کمینگاه هست بر ابن عامر که حارب الله و رسوله من قبل. اینها قسم میخورن که کارشون کار نیک است، اما دروغ میگن. رسول گرامی، مبادا به آن مسجد بروید و دو رکعت نماز بخوانید که اینجا عنوان تقدس به خود بگیرد. آن مسجد محترم است که پایه های عمر تقوا تشکیل دهد. در مسجدهای واقعی رجال حق، مردان پاک به نماز میستن، اما اینها جمعیتهای پاک نیستن. افمن اسس بنیانه علی تقوی من الله و رضوان خیرن ام من اسس بنیانه علی شفا جرف هار فانهار بهی فی نار جهنم و الله لا یهدی القوم الظالمین. رسول گرامی این آیه ها را از مقام وحی دریافت کرد و باید در مقابل این آیه ها عکس العملی نشان دهد. پیغمبر اکرم هنگامی که از فرشته وحی شنید، فوراً عمار یا سر خاص این مرکز دستبندی را نابود کرد، این مرکزی که میخواست میان مسلمانان تفرقه بیفکند با خاک یکسان کرد. نه تنها پیغمبر اکرم اونجا را ویران کرد، حتی چوبهای اونجا را داد بسوزانند. نه تنها این کار کرد، برای اینکه مقام قدس به خود نگیرد اونجا را مرکز زباله کرد. ویران کردن این مسجد زرار ضربه شکننده ای بر فرد حزب نفاق در مدینه وارد کرد. دیگه از آن به بعد رشته این حزب از هم گسست. سردسته حزب نفاق که عبدالله ابن ابی بود بعد از دو ماه در گذشت و در حقیقت پیغمبر اکرم با این عمل همه اونها را خلع سلاح کرد و حذیفه هم منافقها را در راه شناخت. جنگ تبوک آخرین غزوه اسلامی است، آخرین نبردی است که پیغمبر اکرم در آنجا شرکت کرد و بعد از غزوه تبوک پیغمبر اکرم غزوه ای نداشت، تنها اون چه داشت همه اش سریه بود. بالاخره این غزوه تبوک با تمام مشکلاتش تمام شد. تمام مجاهدان با تن خسته به مدینه برگشتند. سربازان اسلام در طول راه به دشمنی بر نخوردند و غنیمتی به چنگ نیاوردند. در نظر افراد کوتاه نظر این جنگ جنگ بی حاصل، این سفر سفر بی حاصل بود، چون از نظر افراد سطحی اون جنگ اثر دارد که با دشمنی روبرو شود، اموالی را به چنگ بیاورن، سرزمینی را فتح کنن. اما از نظر افراد عمیق این نبرد یکی از نبردهای پرحاصله. و اگر من میگویم نبرد یعنی زمینه نبرد و الا خود نبرد نیست. نتیجه‌ای که پیغمبر اکرم در نبرد گرفت هیچ نباشد جز این: در سر تا سر حجاز قدرت اسلام مسلم، بعدن تمام رؤسای عرب مانند مور و ملخ به مدینه شتافتند، اسلام آوردن، ایمان آوردن، به جایی که اون سال سال وفود و آمل وفوده. من فکر نمی کنم بالاتر از این بتونیم نتیجه ای بگیریم که قدرت های عظیم جهان در برابر اسلام تسلیم شده. همین مطلب که به گوش سران عرب رسید، همون افرادی که تا دیروز به هیچ قیمت حاضر نبودن که به اسلام وارد شدن و با مسلمانان هم فکری کنن، همه اونها آمدن اسلام آوردن، جزء مسلمانان شدن. حالا ببینیم پیغمبر اکرم بعد از جریان تبوک یگان مرکزی که در حجاز مونده است فتح نشده، همون قبیله ثقیف و دژ طائفه. باید پیغمبر اکرم با آنان چگونه رفتار کند؟ این موضوع سخن ماست در درس آینده. ولی در اینجا در پایان درس یک دعا کنم، عرض کنم: پروردگارا، همینطوری که سربازان رسول گرامی از سفر تبوک با پیروزی کامل برگشتن و در میان مردم مدینه از شوق شعف در پوست نمی گنجیدن، غریب شادگ آنان به فلک می رسید، پروردگارا سربازان ما را از این که پاهای حق علیه دشمن با کمال پیروزی به اوطانشون باز بگردان. پروردگارا رهبر عالی قبل انقلاب، استاد بزرگوار، سایشون مستدام بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پایان درس 64 از سری